بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر خطابات قانونیه و انحلال بود. دیروز به صورت مختصر ما خطابات قانونی و انحلال رو بر اساس همون تعبیر خود امام که در قلم خود یعنی قلم مقرر بود تنقیح الاصول بیان کردیم. من گفتم ولی قرار شد دوستان یه نگاهی هم بندازن. من اول جلسه اینو بپرسم این روشن بشه، بعد بریم سر وقت ادامه بحث. خب مرحوم کیا اول دیدن؟ چند نفر تنقیح رو نگاه کردن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. خب باز خوبه، ولی بقیه هم ببینن آدرس ها رو. شما برای اینکه پیشرفت کنید تعبد نکنید به فهم ما، به منابع دست اول خودتون مراجعه، مثلا دیگه خارجید، به منابع دست اول خودتون مراجعه کنید. این مراجعه خیلی به نفعتونه. ببینید قرار نیست که تا قیام قیامت درس برید، که شما باید به توانی برسید که اول، حالا قبل از قریب الاجتهاد و اجتهاد، اینه که شما خودتون بتونید منابع رو کامل مطالعه کنید، و این به دست نمیاد مگر اینکه شما به منابع مراجعه کنید. یعنی من میگم مثلا، یا هر کی میگه ناینی، میگه آغازی ها، میگه آخون، هر کی رو میگه، شما به اون منبع دست اول مراجعه کنید، اون متن رو بخونید بفهمید، و بعد مثلا حالا یا با فهم استاد هماهنگ یا نه. اگه هماهنگ بود که چی، اگه ناهماهنگ بود به استاد بگید که شما میگی از متن در. مثلا تو جلسه قبلی ایشون بیانی داشت میگه مثلا شما که میگید حقیقیه رو تمرکز میذارید، ما از مثلا عبارت امام تمرکز رو حقیقیه نفهمیدیم، تمرکز رو قید الموضوع فهمیدیم. خب این خوبه، شما باید رجوع کنید تا کم کم رو متنا مسلط بشید. من به بچهای تعمیدی موقعی که ما واسه شروع کنیم گفتم، حالا کمال آبادی هم اینجاست، گفتم بهشون که 3 سال که شما اومدید، بعد از 3 سال باید دیگه متن ناینی رو خودتون بتونید بفهمید کامل. سال 4 که میرسید دیگه متن مثل امام و آقای بروجردینا را بیفته، آشغال بود کنیم. سال 5 و 6 بعد متن آغازیا و اصفهانی، که یه خودتون به منابعتون کنید. این کفش، این قبل از قریب الاجتهاد و اجتهاد، اونا مراحل بالاتره. لذا حتما مراجعه کنید، شما هم درس خارج هستید، به فهم من، نه من هر کس دیگه، اعتماد نکنید. حتی گوش بدید بفهمید، ما چرت و پرت نمیگیم، ولی در این حال تعبد نکنید. بعد به اون منبع مراجعه کنید، متن اون رو بخونید، تا کم کم قلم اینها دستتون بیاد و خودتون بتونید به این منابع مراجعه کنید. هم بدون مراجعه نمیشه، این یادتون باشه. خب حالا اون 10 نفری که بودن مرحوم امام وقتی میاد خطابات قانونی رو شروع کنه، گفتن از چه بحثی شروع میکنه؟ از چی؟ مراتب حکم. از بحث مراتب حکم شروع میکنه. بعد تو مراتب حکم اول میاد قول آخوند رو نقل میکنه. خب الان همینجوری خود به خود تکرار میشه دیگه. مراتب حکم رو اول از آخوند نقل میکنه، 4 مرتبه اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجس. بعد چه اشکالی به آخوند میکنه؟ میگه دوتاش از مراتب حکم نیست. کدوما نیست؟ و تنجس. میگه اقتضا ماله قبل حکمه، تنجسم بعد از حکمه. پس اینا مراتب حکم نیستن. این جمله رو دیروز هم گفتم، الان هم تأکید میکنم. اینا نمیخواد امام اینا بگن مسائل و مفاسد و اقتضا نداریم و یا تنجز مثلا اطاعت و عصیان نداریم. اینا جز مراتب حکم نیستن، ولی خب این روند طی میشه. مراتب حکم میشه انشاء و فعلیت. بعد در ادامه میگه که علم و جهل مال کجا؟ مال مرتبه تنجزن، نه مرتبه فعلیت. بعد میگه قدرت و عجزم به نظر ما مال کجا؟ امام. امام میگه تنجز. انحلالی هم میگم فعلیت. یعنی همونطور که شما علم و جهل و میگه تو تنجز، به نظر من امام که قالب خطابات قانونی هم، قدرت و عجزم میره توی تنجز. روشنه؟ بعد اشاره میکنه به یه بحثی که حالا امروز اینا رو باز میکنیم، یکی یکی اینا باز میشه، که میگه که تشریع تا چه زمان بوده؟ تا پایان رسول الله، این تا همون ختم نبوت. بعد از رسول الله ما دیگه تشریع نداریم، انشاء نداریم، هرچی خطاب داریم تبیینه. درسته؟ این حالا اجمالا، اینا یکی یکی باز خواهد شد. این هم راجع به این. بعد میاد میگه که اگر هرچی که داریم تبیینه، پس چطور بعضی از احکام هست که در اون دورای ائمه حتی میبینیم شیعیان خبر نداشتن؟ چی جواب میده؟ انشا شده بوده، به فعلیت نرسیده بوده. بعد فعلیت چی معنا میکنه امام؟ ابلاغ. یعنی ابلاغ نشده بوده، اینطور میگه. و یه سری مثال هم میزنه برای اون که ابلاغشون بعد از ظهور حضرت حجته. اینجا مقدمه اول را تمام میکنه. روشن اینا؟ بخواید چکیده خطابات قانونیه رو بگید همین هاستا. حالا ما از امروز اینا رو باز میکنیم تا آخر هفته دیگه، ولی چکیده همینه که تو تنقیحه. بعد مقدمه دوم میاد یکی از تفاوت‌ها و ثمرات عملی انحلال و خطابات قانونیه رو میگه. کجا رو میگه؟ نه، علم اجمالی خروج و اونم میگه، ولی تو مقدمه دوم خروج بعض اطراف از محل ابتلا رو میگه. بعد میگه مشهور که انحلالی بودن چیکار میکردن اینجا؟ یعنی میومدن میگفتن این افراد چون از محل ابتلا مکلف خارجن، دلیل نداره شارع نسبت به این افراد جهل بکنه. اگه اصل مؤمنی گذاشته، اصل تارد گذاشته، فقط تو مابقی اجرا میشه. اجراش توی مابقی هم مشکل ایجاد نکنه، ایرادی نداره. لذا شما تو رسال یادتون باشه میدید فرق میذاشت بین خروج بعض اطراف از محل ابتلا قبل از ابتلا با بعد ابتلا. یادتونه؟ اینا واسه این بود که هر فرد رو جدا جدا میدیدن. ولی مرحوم امام میگه که ما چون خطابات رو جزئی و شخصی نمیبینیم، این بحث هم برای ما پیش نمیاد. بعد یه اشاره به دلیل اثباتی میکنه. به چه دلیل میگه خطابات قانونی درسته؟ امام یه دلیل رویه اغلا میگه اغلا در مقام تقنین و قانون گذاری که هستن، نمیان برای اشخاص و افراد یکی یکی بگید جعل کنن، جعل و انشا رو روی طبیعت میبرن و شارم که از این رویه من ای نکرده، پس میگیم چی؟ عملم کرده. آره. در نتیجه پس میگیم شارم به همین رویه بعد خطاباتش معنا بشه. بعد میگه بر این اساس پس نظریه انحلال چی میگه؟ تعبیر تندی هم میگه توهم نامعقوله. تند ها مشهور داره میگه شما توهم نامعقول دارید. خب میگه آره دیگه، اگه قرار باشه انحلال بشه، یعنی دوباره همونطور که در خبر صادق یک گفتنه و هزاران جعله، خبر کاذب هم باید آره جا الناس رو مثال میزنه، جا الناس کلهم مثال میزنه، اینجا هم باید یه جعل باشه به تعداد بگید هزاران منحل بشه، هزاران کذبت باشه. بعد میخواد بگه بل وجدان اینطوری نیست. این نشون میده در فهم اوغلایی انحلال نسبت به جعل وجود نداره، افراد تو جعل نمیان. خب در همین حد استدلال بیشتر نمی کن. بعد یه ثمره رو میبره تو تزاهم. در مورد تزاهم چی میگه؟ فرق خودشو با ترتبی ها چی میگه؟ میگه ترتبی ها وقتی به تضاهم و مقام امتثال میرسن چی میگن؟ بعد که اهم و مهم میکنن چی میگن؟ میگن مهم، میگن مهم از فعلیت افتاده. اینطوری میگن دیگه، میگن مهم از فعلیت افتاده. تا حالا مگه شما همین رو نمیخوند با اصول فقه، رسائل، کفایه نامه انحلالی بودن دیگه؟ میگن از فعلیت افتاده، اهم به فعلیت، مهم از فعلیت افتاده. بعد امام میگه به نظر من اصلا معنا نداره قدرت یا عجز مکلف که سالهای سال بعد از جعل شارع اومده بخواد نحوه جعل شارع رو تغییر بده. این میشه تأثیر المتأخر فعل متقدم. این نیست، بلکه نهایت اینه که اگر فردی در تزاحم افتاد نسبت به ترک مهم، بگید چی میگه امام؟ معذوره، معذوره، چون منجز نشده، نه اینکه فعلیت داره. یعنی انشاء و فعلیت مال مولاست، به تو رب نداره. انشاءش تا تشریع تمام شد، هرچی هم ابلاغ کرد فعلیت پیدا کرد. حالا بعد ابلاغ تو قدرت داری یا نداری، این ابلاغ مولا رو عوض نمی کنه که نهایتا نسبت به اون حکم ابلاغ شده تو معذور خواهی بود. جواب نداد، تطبیق داد، گفت که انحلالی ها وقتی به تزاحم میرسن که بعد ترتب هم در زیر تزاحم مطرح میکنن دیگه، میگن اهم به فعلیت میرسه، مهم از فعلیت میفته. درسته؟ انحلالی ها اینجور میگن دیگه، و همین که شما تا حالا میخوندید و درس بودید همین بوده. ما خودمونم وقتی رسالون ها درس بودید میگیم قدرت از شروط عامه تکلیف از فعلیت میفته. تا اینجا معلوم؟ بعد امام میگه ولی رو مسلک ما اینطوری نیست، انشاء رو مولا کرده تا زمان تشریع پیامبر، بعد هرچی هم ابلاغ شده توسط قرآن یا پیامبر یا روایات یا عقل، اینا به فعلیت رسیده. این که شما حالا قدرت نداری هر دو را انجام بدی، تو تزاحم افتادی، نتیجهش این میشه که خطاب مهم برای تو تنجز نداره، یعنی تو رو به خاطر ترک مهم عقاب نمی کنن، چون نمیتونستی انجام بدی. اما اون کارهایی که مولا کرده که انشاء و فعلیت نه، اونو عوض نمیشه. بعد اینو میگه که شاید سوال شما اینجاشه فکر کنم، که میگه که اگر انشاء رو که پیامبر انجام داد تمام شد، تبلیغم ابلاغم که بعد یه مقدار پیامبر داشت، قرآن داشت و روایت داشت، شما هزار سال بعد اومدی گیر کردی که الان مثلا این زنه رو نجات بدی یا ولش کنی بمیره، محرم و نامحرم مثلا با حفظ نفس گیر کرده، این وضعیت هزار سال بعد شما نمیتونه تأثیر بذاره توی ابلاغ های اهل بیت که اونو از فعلیت بگو بندازه. اگر ائمه این حکم رو ابلاغ کردن، ابلاغ کردن تمام شد، به فعلیت رسید، غایت الامر. الان تو قدرت نداری، بر تو منجز بگو نمیشه. روشنه؟ این فرمایش مرحوم امامه. بعد در ادامه میگه حتی یه جا ما دلیل خاص داریم مثل استطاعت برای حج، که ما میدونیم آقا اصلا از اول وجوب زیغ بوده، ملاک زیغ بوده، خب اونو میپذیریم. اما جاهایی که بیان زائد وجود بگید بگید نداره، که توی اونجا میگه قدر شرط استیفا، اینا همه میشن مال تنجز. بعد تو مقدمه چهارم یه سر میره رو ترتب، دوتا اشکال میکنه که حالا اولش تو خود کفاز کار ندارم، دومیش که مال اینجاست اینه، میگه ده انگامی که شک میکنیم در این که ما قدرت لازم برای انجام عمل را داریم یا بگید نداریم، میگه انحلالی ها چیکار میکنن؟ در حالی که ما چیکار میکنیم؟ احتیاطه. بعد میگه قدما هم احتیاطی بودن، قدما هم احتیاطی بودن، ولو پس بحث انحلال اقتداد قاضی تو قدما نبوده، ولی فتواهایی که میدن توی شک در قدرت و لزوم تحصیل قدرت با خطابات قانونی سازگارتره تا با بگید انحلال. خود شک در قدرت مثالشه دیگه، میشه من مثالشه که ما از هم تو سید مرتضی داریم، هم تو شیخ طوسی داریم، هم تو علامه حلی داریم، که این در شک فل قدره باید احتیاط کرد، مگر در جایی که بیانی از طرف خود شارع بیاد مثل استطاعت برای حج. بعد امام همین مثال رو گرفته، یه داره که رو انحلال باید چی جاری بشه؟ برای حج جاری بشه. این خلاصه فشرده خطابات قانونی بود از تنبیه. ایرادی هست؟ یه وقت شک در ابلاغه، اصلا نمیدونیم مولا اینو ابلاغ کرده یا نکرده، مثل اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی، خود امام هم اونجا براعتیه. اما این وقت ابلاغ رو میدونیم، یعنی میدونیم مولانا ما ابلاغ کرده، نمیدونیم که الان تو این شرایطی که من قرار دارم اینجا وضعیت چی میشه. اینا همه رو امام میگه مولانا تنجزه، حالا چه علم و جهل باشه، چه غفلت باشه، چه نسیان باشه، چه عجز و قدرت باشه. غیر از اینه در باز براعته، چون اونجا شک در ابلاغه. شما اصلا به خاطر عدم نص یا اجمال نص یا تعارض نصین در ابلاغ شک دارید. خود امام براعتیه، اما ما در قضیه قدرت تو ابلاغ شک نداریم، حکم ابلاغ شده. در اینکه آیا من الان قدرت دارم این کار انجام بدم یا نه، مکلف به تحصیل قدرت هستم یا نیستم، اینجاها امام میان براش تو تنجز. بعد اما این نکته ای که گفت بحث مصداقی مفهومی نیست، نه بحث اون نیستش، بحث چیز دیگه است. بحث اینه که امام میگه همون برخوردی که شما با علم و جهل میکنید، همون برخورد رو من با عجز و قدرت میکنم، و البته محدود به اینم نمیشه، همین برخورد رو با تحفظ و نسیان میکنم، همین برخورد رو با غفلت و حضور میکنم. اینجا خودشو نشون میده، درست شد؟ ولی در مسائلی که مثلا دعوای اخبارگری اصولگری، خود امام اینا هم براعتی هم، اما علامه هلینا هم براعتی هم، توی نمیدونم اقل و اکثر ارتباطی خود امام براعتیه، استقلالی براعتیه. این کاری با اون بحث نداره. این نوع نگاه شما رو به جعل احکام داره تغییر میده. این نوع نگاه باعث میشه که شکی که در یه نگاه مصداق شک که در اصل تکلیفه، تو نگاه دیگر میشه شک که در فراغ از بگید تکلیف. و خب این یه جایی باعث اختلاف نظر میشه. نه اونجا نتونه، چون اونجا شک در اصل تکلیف میشه. لسان ادله، حالا اینا رو جلوتر باید بحث کنیم، نه تو همین تفصیلات برسیم بحث کنیم. لسان ادله مثل هم نیست. الان مثلا تو استطاعت خود امام میگه شرط استیفاه، شرط اتصافه، و چون شرط اتصافه برای غیر مستطیع حج را واجب فعلی بگو، چون میگه اصلا از اول رو طبیعی مستطیع وجوب رفته. نه اونجا با انحلالی ها فرق نمی کنه، یعنی خطابات قانونیه میگه مکلف طبیعی بالغ، از اول تکلیف رو بالغین، طبیعی بالغین، به زید و عمرو بعد کار نداره، طبیعی بالغ، طبیعی عاقل، طبیعی آره همین بالغ و عاقل، مستطیع، مستطیع هم تو حج میگه. اما وقتی میارسه مثلا به قدرت، قدرت میگه همه قدرت ها اینجوری نیستن، یه قدرت های قید موضوع هن، مثل بلوغ هن، مثل عقل هن، قید موضوع هن، قضیهشون حقیقیه میشه. اینا قید موضوع هن، بله اینا نباشن اصلا تکلیف فعلیت نداره. اما یه قدرت هایی هستن که قید موضوع نیستن، قید خارجی هن، اینا اگه نباشن تکلیف فعلیت. اون جمله‌ای که مقدمه قبلیش بود که تو اون کلاس خوندید، حقیقی خارجیه، اونم اینجا هست. یعنی امام نمیگه همه قضایا خارجی هست که بعد بیاد بگه پس هیچ کدوم قید موضوع نیست، که بعد بگید پس همه اینا میره میشه قید تنجز، نه اینو نمیگه. اما اینکه همه اینا حقیقی هن، که اینا همه میرن میشن قید موضوع، که اگه منتفی شدن حکم از فعلیت بیفته مگر در جایی که دلیل خاص باشه، این رو هم قبول نداره. پس اشتباه نشه، امام نمیاد همه قیود رو مثل قدرت ببره شرط تنجز کنه، نه یه سری رو قبول داره قید موضوع هم. اما این جمله که شما گفتی این حرف امام فقط تو قدرت نیست، درسته، توی خطا هم همین کار امام میکنه، تو نسیان هم همین کار رو میکنه، تو غفلت همین کار رو میکنه. میگه که مولا وقتی که تکلیف کرد، مثلا تو حرکات خروجی هست، از دار قصبی، حرکات خروجی از دار قصبی که مرحوم آخوند میاد میگه که این معاقبون غیر محرم، شیخ میگه اصلا واجبون، چون اینا مالا با دمنه. امام اونجا میاد میگه که مولا وقتی گفته لا تقصد، برده رو طبیعی غصب برای طبیعی مکلف. تو هم مکلف بودی، عاقل بودی، بالغ بودی، با عقل و بلوغ وارد این مکان شدی، با همون عقلت هم میفهمیدی که باید یه دفعه از این مکان بیای بیرون. در نتیجه انشاء مولا اومده، فعلیت هم پیدا کرده. کی میخواست بگه تو معذوری؟ عقل. عقلم الان میگه من حکم معذورتو نمی کنم، تو که میدونستی که باید بیای بیرون. لذا میگه هم محرمان هم معاقبان. وجوبش ارشادیه برای کم شدن عقاب، نه وجوب مولوی. مولوی حرامه. این حتی حرکات خروجی هم میگه چوب داره. گرفتی چی شد؟ اینطوری. اینا آثار مبناست. خب بله. انحلال در جعل نیست، جعل روی مکلفه. در مقام تنجز چرا؟ مثلا قوانینی که الان دولت میذارن، حکم اون کاری که مولا میکنه منحل نمیشه. هر مکلفی با عقل خودش میگه من مستاق این جعل مولا بگو هستم یا نیستم. این کاریه که عقل انجام میده. مولا جعل میکنه رو طبیعت و در اون جعلش نظر به افراد بگید نداره. نه ادامه ببین این بحث ادامه اونه. نه همیشه در تقیه قید موضوع بود. ببین طبیعت، طبیعت متعلق، هر دو میگن طبیعت، اما در حقیقیه همه قیود میشدن قید موضوع. در خارجی لزوماً قید موضوع نمیشن، میشن قید واسه در ثبوت. حالا امام اینا میگن یه وقت اونجوریه یه وقت اینطوریه. اگر از لسان دلیل احراز کردم که این حقیقیه است، که چی؟ نکردم، احراز کردم، خارج هستم که احراز کردم، شک کم کردم، شک که در فراغ باید احتیاط کنم، این میشه مال امام.
توی خارجی هم باز حکم طبیعی مکلف باشه، درسته؟
بله.
ولی
یا اصلا قید موضوع نیاورده. یعنی اگه قید موضوع باشه لزوم استیفا نداره.
نه قیدیه در شرایطیه،
در استیفاه، قید استیفاه. حالا ذکر نمی کنه به کنار، قید موضوع نیست. این جمله موضوعت غلطه. قید موضوع باشه لزوم استیفا نداره. قید استیفا
املاکه.
دیگه قید موضوع نمیشه که بابا. اگه هم قید موضوع باشه قید موضوع باشه تناقضه که. قید موضوع باشه یعنی تقدم داره، قید استیفا باشه یعنی تأخر داره. ملاک بدون اون هست، دوتاش که با هم نمیشه. مثلا استطاعت برای حج قید موضوعه، چون استطاعت نباشه این حج اصلا مصلحت ملزمه نداره، درست شد؟ اما یه جا میدیم مصلحت بدون این هم هست، اما تو اگر اون نداشته باشی مصلحت رو نمیتونی استیفا کنی. اینا میشن قید حکم. مثلا طهارت از حدث برای نماز، بدون طهارت از حدث هم نماز ملاک داره، اما تو اگه طهارت از حدث نداشته باشی نمیتونی مصلحت نماز رو استیفا کنی، درست شد؟ نماز ملاک داره، مولا نماز رو میخواد، تو نمیتونی ملاک رو تحقق بدی. اگه تو طهارت نداشته باشی اون عمود دین رو نمیتونی به دست بیاری، اونو امتثال نکردی. و الا مولا صلات رو میخواد، عمود دین رو از شما میخواد.
اونجایی که
ثابت
نمیشه یعنی خواست مولا نیست.
چی؟
اونجایی که ثابت میشه صلات.
ما میگیم اینجا ثابت نمیشه. حالا این به جا خودش باید بحث کنیم. صلات تغییر شکل میده ولی علل اقوا هیچ جا ثابت نمیشه. آیه خوینا میگن ثابت میشه. ما میگیم فاقد الطهورین هم همونجوری نماز بخونه، منتها چون تأسیسی و کاشف از ملاک نداریم، اگر زنده موند و بعد طهور پیدا کرد نمازش رو احتیاطاً احتیاط واجباته اعاده کنه یا قضا کنه، همون حرفی که صاحب جواهر هم میزنه. آقای خوینا میگن فاقد الطهور نماز نمیخواد. این حالا یه جا جای خودش باید بحث کنه. خب دور نشیم، همین خطابات قانونی همونو بریم. حالا میخواییم بحث رو یکم بازش میکنیم. این بحث ها که راجب خطابات قانونی گفتیم بازش کنیم. عرض شود که اینا رو گفتم. آها. اولین چیزی که ما باید اینجا روشن بکنیم، خود امام از کجا شروع کرد؟ از مراتب احکام دیگه. خب حالا ما باید اینو بازش کنیم. مراتب احکام میخواد باز بشه، اول باید خود حکم باز بشه که اصلا حکم چیه، تا بعد ببینیم حالا مراتبش چیه. حتی اجمال الان شما میدونید، میخوام باز کنیم. یعنی اول حکم یعنی چی، بعد تا بعد ببینیم مراتب اون حکم چیست. پس اولین بحثی که باید مطرح بشه حقیقت بگید حکم. این صلواتی بفرستید. اینا رو یادداشت کنید. اینایی که دیگه الان میگم تو دیگه یک کتاب نیست که مثلا بگم امروز برید فلان کتاب بخونید، دیگه اینجوری نیست. اینا رو یادداشت کنید. حالا من خودم دارم سعی میکنم اینا رو بنویسم، اگر نوشتم رسید که بهتون میدم، اگر نرسید که معلوم هم نیست برسه. البته شما حداقل جزوه ها رو داشته باشید. اونایش که مثلا کاملا از یک کتابه بهتون آدرس میدم که برید میخونید، اما اونایش که پخشه دیگه چاره‌ای نیست، باید بنویسید. پس اولین بحثی که ما باید بحث کنیم حقیقت حکمه، که این معلوم بشه تا بعد برسیم به اون مراتب احکام، تا بعد برسیم به نحوه جعل و فلان هم حرفایی که بود اونجا خلاصش. در حقیقت حکم سه تا بلکه چهار تا دیدگاه هست. این چهار تا من پیدا کردم. یه دیدگاه مشهور قدماست، یه دیدگاه میرزای قمی داره در قوانین، مشهور نمیشه این تو معالمه، مشهور نه برخی قدما این بهتر. شما مشهور من بگم بعد اکثر دیده باشم، خب اکثر من ندیدم. برخی قدما اینطور میگن، میرزای قمی در قوانین رو میگه این دوتا، یکی خود مرحوم امام خمینی داره، نظر خودی داره، امام خاصی داره، یکی هم شهید صد داره. یه وقتی که از این طرفدارا شهید صد به من گفتش که البته شهید صد جاش محترمه، اون چیز نشه، این تعبیر این بند، گفتش که اصلا اصولیین نمیدونستن راجع به چی بحث میکنن، اول کسی که فهمیده راجع به چی بحث میکنه شهید صدره. گفتم چطور؟ گفت مگه اینا این همه راجع به احکام بحث نمیکردن؟ اصلا یه بحث راجع به حقیقت حکم ندارن. حالا چرا اینو میگه؟ چون تو کتابای درسی که الان طلبه ها میخونن نیست این بحث، نه در کفایه، نه در رسائل، نه در اصول فقه بحث حقیقت حکم وجود نداره. بعد روی حساب فکر میکنم مثلا کلن ندارن. پس گفتم نه بابا، چهار تا نظریه تو حقیقت حکم هست. حالا اصول که فقط رسائل و کفایه و اصول فقه نیست که اینطوری، ولی باید چهار تا هست. قدمایی که مثلا تو معالم و اینا دارن تعریفشون اینه، این تعبیر رو بنویسم کجا نوشته بودم، آه تعریفشون اینه، میگن الخطاب و شرعی المتعلق به افعال المکلفین. خطاب شرعی که معروف به افعال مکلفین بشه، به این میگن حکم. خب چه اشکال داره این؟ شما بگید. اونایی که حلقات خوندن، چون حلقات بحث حقیقت حکم داره، حتی یه قول امام و میرزا رو نیاورده، برای این آورده نقد کرده، چه ایراد داره این؟ آها مثلا کجا نقض میشه؟ احکام وضعیه، احکام وضعیه هم حکمن، داره که به افعال مکلفین تعلق بگید نمیگیرن، به اعیان تعلق میگیرن. اینو خود شهید صدر هم گفته، نقد کرده اینا رو و درست هم هست، نقدش هم درسته. پس اولا احکام وضعیه را شامل بگید نمیشه، چون احکام وضعیه به اعیان تعلق میگیرن نه به افعال، درسته؟ بنویسم احکام وضعیه، مثلا بگی الماء طاهر، البول نجس، متعلق به عینه، آب، بول، نه افعال، به افعال تعلق نمیگیرن بلکه به اعیان تعلق. یه اشکال دیگه هم داره، میاد حکمو معنا میکنه به خطاب. خطاب که حکم نیست، خطاب کاشف از حکمه. این هم یه ایراد دوم میشه. حالا این بقیه چی میگن؟ خب بقیه هم حرف زن دیگه، میرزای قومی داره، امام داره، شهید صدر هم داره، میگن ما چی میگن؟ ثانیاً خطاب حکم نیست بلکه کاشف از بگید حکم است. کدوم؟ این؟ خطاب رو ندیدم کسی بگه حکم. اونا هم نمیگن خطاب حکم نیست. اون مناته که منات رو ما با خطاب کشف میکنیم یا با غیر خطاب هم کشف میکنیم. بازم اونجا هم بحث کشفه. ناینی بحث تعریف حکم رو نداره که من الان میخوام بهش نسبت بدم که بگم نظر ناینی در تعریف حکم چیه، ولی منطقا این دوتا نقل رو ناینی هم باید بپذیره، چون هم حکم وضعی رو قبول داره و همی که خطابا کاشفن. اما خب الان نداره باید نسبت دم. میرزای قومی در قوانین این تعریف رو داره، میگه ما کتب الله، ما جعل الله، ببخشید، ما جعل الله علی عباده فی نفس الامر، ما جعل الله علی عباده فی نفس الامر والکاشف عنه هو کلامه و کلام رسوله و امنائه و العقل القاطع. این عین عبارت قوانین رو نوشتم براتون. ما جعل الله میگه حکم اون چیزی است که خدا بر بندگانش گذاشته در واقع در نفس الامر. حالا از کجا ما این حکم نفس الامر رو پیدا کنیم؟ ما که علم غیب نداریم. میگه والکاشف عن هو کلام خداونده، کلام رسول خداونده، کلام خدا یعنی قرآن، کلام رسول خدا سنت نبوی، کلام امنائی کلمات اهل بیت، والعقل القاطع این کتاب و سنت و عقل، اینا کاشف میشن از اون ماجعل الله. خب این الان هم تکلیفی رو میگیره هم وضعی رو، چون نباید رو فعل، نباید رو فعل، بعد هر دو رو میگیره. بحث کاشفیت هم رعایت شده، تصریح کرده، مثلا اون دوتا مشکلی که تو قبلی بود اینجا نیست. شهید صدر به این تعریف ایراد گرفته، شهید صدر ایراد گرفته، گفته این احکام ظاهریه رو شامل نمیشه، چون گفت ما جعل الله علی عباده فی نفس الامر دیگه، این میشه فقط احکام واقعیه، احکام ظاهریه رو شامل نمیشه. این اشکال شهید صدر. آره، من به نظرم این اشکال وارد نیست، چون این نمیگه موضوع ذات و شیء یا شیء المشکوکه، که فرق حکم واقعی و ظاهری تو اینه دیگه. حکم واقعی موضوع ذات و شیء، حکم ظاهری موضوعش از شیء المشکوکه. این داره میگه هر چی خدا جعل کرده، اونایی که در حکم ظاهری قالب جعل و حکم مماثلن مثل شیخ انصاری، میگن شارع در نفس الامر دوتا جعل داره، یه جعل برای ذات و شیء داره، یه جعل هم برای از شیء المشکوک داره. به اون میگه واقعی اولی، به این میگه واقعی ثانوی. بنابراین اونا که جعل قائلن برای حکم ظاهری، این ما جعل الله علی عباده فی نفس الامر رو قائلن، منتها میگه اینا جعل کرده در نفس الامر برای مرد واقعی ثانوی، اونو میگه واقعی اولی، اونو میگه واقعی ثانوی. این از این. یه سری هم که اصلا میگن حکم ظاهری فقط تعذیر و تنجیزه، اصلا جعل نداره، حکم نیست، مسامحتن بهش میگیم حکم. حکم ظاهری برای اینه که جلوی تنجز و فعلیت رو بگیره. یعنی مثلا فرض کن مثلا این لیوانی که الان من میخوام بخورم نجسه، انشاء نجاست شده، فعلیت هم پیدا کرده، ولی من چون قاعده طهارت دارم جاری میکنم، معذور خواهم بود، عقاب نمیشم. یعنی میگم قاعده طهارت جعل نمیکنه، فقط معذوریت. اینم یه گروه مثل امام اینا، اصلا میگم حکم نیست، فقط تعذر و تجیزه. یه سری هم مثل آیه سیستانی تفصیل میدن، میگم مثلا قاعده طهارت جعل طهارته، اونجا شارع جعل داره واقعی ثانویه، یا قاعده براءت جعل حلیته چون کل شیء لک حلال جعله. یه سری جای دیگه که میرسن میگن نه این مجرد معذریت و منجزه بر اساس ظهورات ادله. برای شما هر کدوم از این سه جریان باشید، به نظرم تعریف میرزای قمی درسته و این اشکال وارد نیست. پس شهید صد به اینا اشکال کرده که اینا حکم ظاهر رو تعریفشون نمیگیره. عرض ما اینه، اونایی که حکم ظاهر رو حکم میدونن جعلن براش قائلن، مثل شیخ میگه واقعی ثانوی. اونایی که جعل قائل نیستن، مجرد معذریت و منجزیت میدن، حکمم نمیدونن ظاهر رو، میگن این معذوریته، مانع تنجزه، مسامحتا بهش میگن حکم. اونا هم که تفصیلی هم تفصیلی هم. لذا به نظرم این ایراد به میرزای قمی وارد نیست. ما جعل الله علی عباده فی نفس الامر والکاشفان فلان. اینم حرف میرزای قمی. آدرس قوانینش هم نوشته بودم، جلد 3 قوانین، جلد 3 صفحه 299. معالم آدرس ننوشتم، حالا نگاه میکنم بهتون. چی؟ 299. حتی الان سرچ که از شما کلماتشو بزنید، همین بالایی رو بزنید پیدا میکنید، این هم بزنید، هم الان هم میتونید بزنید آدرسشو بنویسم، حالا هم تو غیر معالم هم میتونید پیدا کنید، کاری نداره. خب امام چی میگه؟ حالا اینا رو بعدا باید بحث کنیم که بعد بریم تو مراتب ببینیم حالا با هر کدوم از این تعریفا مراتب حکم بگو چی میشه. مثلا مثلا آیه بروجردی تعریف میرزای قمی رو میپذیره، بعد میگه مرتبه حکم فقط فعلیته، حتی انشا هم قبله. مثلا اینجوری هم داریم. یه بند خدای دیگه هم اسمش اون یاد رفته، میگه همین تعریف رو میپذیره، میگه مرتبه فقط انشاه، یعنی بعدش دیگه حکم نیست، ابلاغ حکمه. حکم همون انشاء فعلیت، ابلاغ حکمه. حالا دیگه بعد رو تعریفا مراتب مشخص میشه. این هم حرف میرزا قمی. حکم ظاهری رو مجعول میدونه، جعل قائله. شهید صد حکم ظاهری رو با تزاهم حفظی توضیح میده، میگه شارع وقتی یه مصلحتی در ظرف احتمال داره شهید صد رو میگه، یه مصلحتی در ظرف میفهمید محتمل داره، بعد یه جایی بر اساس مصلحت در ظرف احتمال جعل میکنه، یه جایی هر دو رو میتونه به دست بیاره. خب بیچ به دست بیاره، یه جایی نه هر دو رو نمیشه به دست آورد. اینجا برای اون ظرف احتمالش حکم واقعی رو جعل میکنه، برای محتملش حکم ظاهری رو، یا شدن برعکس میگه اینشون اینطوری میگه، برای هر دو جعل قائله با تزام و حفظی توضیح میده. اینا رو میگه جعل دارن، آره اصالت طهارت که میگه کلوشن که طاهر، کلوشن که حلال، میگه اینا جعل دارن. اما اونایی که تعبیرها اینطوری ندارن، مثلا امر به چیزی ارشاد به نجاست اون شیعه اینطوری، میگه اینا دیگه جعل ندارن، معذوریت هم فقط، فقط حجت هم داره. اینا رو رو لسان ادله تفصیل میدهشون. مرحوم امام تعریفش اینه، توی تهذیب بود من دیدم، میگه هوال بعث ناشی من الارادت الجدیه به حیث تکون الاراده من مبادی حصول الحکم لا من مقوماته، به حیث تکون الاراده من مبادی حصول الحکم لا من مقوماته. میگه که حکم بعثی است که از اراده جدیه بلند شده باشه. یعنی مولا جدن این رو بخواد، حالا بخواد انجام بده یا بخواد ترک کنه. منتها این اراده مبادیه، یعنی اراده مولا علت ناقصه است، علت تامه بگید نیست. یه بخش مولا باید اراده کنه، بقیهش در اختیار خود عبد. سید کاظم حائری هست، شاگرد شهید صدر سید کاظم حائری، ایشون حرف امام را آورده و نقد کرده، گفته اینطور نقد کرده، گفته اینم مخصوص حکم تکلیفیه و حکم وضعی رو شامل بگید نمیشه. چرا اینو میگه؟ از کجای کلام امام این اراده میگیره؟ بعث. این بعثی که اول امام میگه، خب بعث که ما تو حکم وضعی نداریم، بعث تو حکم بگید تکلیفی داریم. اینم ایراد سید کاظم به امام گفته. شهید صدر چی تعریف کرده؟ حلقات کیا خوندن؟ میگه هوت تشریع الصادر، هوت تشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان. میگه هر تشریعی که خداوند برای تنظیم حیات انسان انجام بده این حکمه. هوت تشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان. حالا میخواد واقعی باشه، میخواد بگید ظاهری باشه، میخواد تکلیفی باشه، میخواد وضعی باشه. هوت تشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان. این هم تعریف شهید صدر. این راجع به حقیقت حکم. یه نگاه کنم از اینجا چیزی نمونده باشه. نه اینم خوبه، مگر اینکه شما فقط اون بحث نظام سازی اینا بحث رو ببرید، والا حرف بدی نیست. تشریع عرض شود. خب اینا رو که گفتم ها، یه چیزم راجع به معنای لغوی خطاب، که خطاب در لغت مصدر خاطب یا خاطب و مخاطبتن خطابم، بعد در لغت از معنای مصدری منتقل شده به معنای اسمی. این اول خطاب قرار دادن بوده، اما الان وقتی میگن خطاب اون معنای اسمی رو میگن، اون چیزی که باش مخاطب انجام بشه میگن خطاب. ما یخاطبو به، اینم در لغت عوض شده. بعد دیگه اینا رو هم گفتم و اینا رو هم گفتم. خب تا همینجا باشه یه بحثی میخواستم بگم، اینو ببینید. شنبه اول شما بگید از آیه بروجردیه راجع به اون نکته‌ای که امام یه اشاره کرد که بعضیتون هم سوال داشتید که تشریع تا زمان رسول الله با ختم نبوت بگید تمام میشه، بعد از اون دیگه همش تبیینه. این آیه بروجردی هم داره خطاب تشریع خطاب تبیینی، اینو مطالعه کنید، برای زیادم نیست. آره برای جلسه نهایت الاصول صفحه 10 این اولش اینطوره، من بخونم این رو. میگه که هاهنا نکته لطیفه یعجبنا ذکرها و هی ان الاوامر و النواهی الصادره عن النبی صلی الله علیه و الائمه علیهم السلام علی قسمین، القسم الاول بعد القسم الثانی، خطاب تبلیغی خطاب تشریعی. اینو مطالعه کنید. آن یه صفحه هم کمتره تا اون فتح عمل جیدن نهاتون کلن یه جلده، تک جلدی آن یه جلده. از شبت صفحه ده همین اولش اینه. آره مولوی ارشادی رو میگه و این نکته رو میگه. اینو میتونید ببینید خطاب تبلیغی خطاب تشریعی. اینو ببینید جلسه بعد من یه چند تا روایتم در تایید این حرف امام بخونم. این حرفای بروجردی هم ببینید. والحمدلله رب العالمین.